سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه و بخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، میگوید که پریسا آزاده، یکی از زنان معترض عضو این جنبش، دیروز از قید طالبان رها شد. او شام دوشنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت:
خوشبختانه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از 41 روز زندانی در زندان طالبان رها گردیده، اما متاسفانه وضعیت صحیشان چندان خوب نیست و خانواده ایشان و خودشان فعلا هیچ اجازه ندارد تا رسانه ها و یا هیچ شخصی و یا نهاد صحبت بکنند.
بر اساس گزارش ها، پریسا آزاده حدود 1.5 ماه پیش در منطقه دشت برچی شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بود. طالبان پیش از این جولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر، را نیز از بند آزاد کردند. اما منیژه صدیقی، زن معترض دیگر که به تاریخ 17 میزان در کابل بازداشت شده بود، تا کنون در بند طالبان به سر می برد. پس از آغاز پروازهای شرکت هوایی فلای دبی به کابل، اکنون شرکت ایر عربیه نیز پرواز خود را به کابل اثر می گیرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از کنسولگری طالبان در دبی گزارش داده که شرکت هوایی ایر عربیه نخست پروازهای دو طرفه خود را میان کابل و شارجه آغاز می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایر عربیه پروازهای خود به کابل را به حالت تعلیق درآورده بود. گزارش شده است که پروازهای شرکت ایر عربیه به کابل از 10 ماه جنوری سال آینده اثر گرفته می شود. وضع محدودیت از سوی کرکت بورد افغانستان بر 3 کرکت باز جوان واکنش های مختلف را برانگیخته. کرکت بورد به روز دوشنبه تصمیم گرفت که قرارداد مرکزی تیم ملی را برای 1 سال از فضل حق فاروقی، نبین الحق و مجیب الرحمن بگیرد. بر اساس تصمیم کرکت بورد، این کرکت بازان اجازه اشتراک در لیگ‌های تجاری خارجی را نیز نخواهند داشت. کرکت بورد گفته که این بازیکنان از امضای قرارداد مرکزی خودداری کردند و بر حضور در لیگ‌های تجاری اصرار ورزیدند. تعدادی از مبصرین و هواداران کرکت این تصمیم را محکوم کردند و گفتند بهتر است به جای این تصمیم با بازیکنان تفاهم شود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بار دیگر تاکید کرده که به مبارزه با گروه تندرو حماس ادامه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی می‌شود. نتانیاهو دیروز به قانونگذاران حزب لیکود گفت که جنگ هنوز به پایان نرسیده و آنچه را که او به عنوان گمانه‌زنی رسانه‌ها در مورد این که دولتش ممکن است خواستار توقف درگیری شود را رد کرد. او گفت که اسرائیل بدون اعمال فشار نظامی در آزادی گروگان‌های باقی مانده خود موفق نخواهد شد. گروه تندرو حماس در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس، این گروه در بدل رهایی تعدادی از زندانیان فلسطین از زندان‌های اسرائیل، 10 گروگان اسرائیل را آزاد کرد. این در حالی است که فلسطینی‌ها برای بیش از 100 نفر که به گفته مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس که در طول شب در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، مراسم یادبود برگزار کردند. و روسیه در 25 دسامبر گفت که نیروهای شهرک ماریانکا در منطقه استراتژیک دونتسک را تصرف کردند، اما کیف این ادعا را رد کرد و گفت که نیروهایش 3 حمله ناموفق در این منطقه را عقب زدند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ادعای تصرف این شهرک را در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مطرح کرد. این ملاقات از طریق تلویزیون پخش شد، اما به گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، الکساندر شتوپون، سخنگوی اردوی اوکراین، در واکنش به این سخن شویگو با تلویزیون اوکراین گفت که ادعای تصرف ماریانکا درست نیست و افزود که مبارزه برای ماریانکا ادامه دارد و به گفتش این شهرک کاملا ویران شده.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن. و
صدای یکی از مردانی رو شنیدید که به گفته وی خانمش به خاطر اینکه از رفتن به خانه پدریش منع نشود از خواستن حق میراثش گذشت. چرا شماری از خانواده ها نمیخواهند به خواهران و یا دختران خود حق میراثشان را بپردازند؟ این کار از نظر انسانی، حقوقی و شرعی چگونه است؟ امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های گرامی، شاید شما هم متوجه شده باشید که در بیشتر مناطق افغانستان زمانی که خواهر و یا دختر همان خانواده بنابر مشکلات اقتصادی میخواهند حق میراث خود را از خانواده پدری طلب کنند، خانواده پدری بعد از آن روابط خود را با او قطع و یا به اصطلاح مرده و زنده همراهشان نمیداشته باشند. در حالی که به گفته عالمان دینی سهم دختر از دارایی پدر نیم حق پسر است، زیرا دختر وقتی عروسی بکند حقی که بر شوهر دارد، حق دختر هم برابر با حق برادر می شود. یک تن از شوهرانی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود می گوید بعد از آمدن طالبا بنابر مشکلاتی که آنها دچار بودند، خانمش مجبور شد که حق میراث خود را از برادرانش بگیرد. اما برادرانش گفتند اگر حقت را بگیری دیگر ارتباطی با این خواهرشان نمی داشته باشند. از این رو خانمش نخواست حق میراث خود را از برادرانش بگیرد.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگه میخوای که حقت بگیریم، میگه ما با هیچ کدوم رابطه نداره. خانم بازم رابطه خود نخواست که کنده شه، از مخاطر از حق خود گذشت و نخواست که دشمنی بخیزه بین خودش و بین برادرش.
بنابر اظهارات عالمان دینی، میراث حق شرعی و مالی زنان است که باید از جایداد پدری و شوهر به اندازه‌ای که تعیین شده است برای آنها پرداخته شود. اما به منظور عدم تطبیق قوانین شرعی و مدنی و حاکم بودن سنت‌های ناپسند در جامعه افغانی، برای بیشتر زنان این حق داده نمی‌شود. تقسیم میراث برای زنان به خصوص در مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون می گردد. با گفته زرلشت باشنده ولایت خوست، زمین در نزد مردان منطقهشان حیثیت شرف و عزت را داشته و شوهر دختران را مردمان بیگانه می دانند. پس چگونه بیگانه به مال و عزتشان شریک شوند؟ زرلشت افزود زنان نه تنها به خاطر گرفتن حق میراث از سوی پدرانشان به مشکل دچار بودند، بلکه بسیاری از زنان بیوه به خصوص آن در زنانی که فرزند پسر ندارند از حق میراث از سوی خسران محروم می گردند.
زیادتر خلق از خپل لوران و خپل کلینه به هر چی وعده کی دوی تنو ده یو غټ.
زیادتر مردم منطقی ما وقتی دختران خود در قریه دیگه عروسی می کنند برشان بیگانه می شه و از مال و جایداد او دخترشان محروم می شه. مردم قریم و میگه داماد بیگانه است و زمین جایداد خود چرا به بیگانه بتن؟ پدر کلان ما 3 بچه داشت. وقتی مریض شد زمینای خود به بچه های خود تقسیم کرد، ولی به دخترایش نداد. چون میگن زمینشان عزت و آبروی پدر و پدر کلانایشان است که به بیگانه داده نشه. در منطقه ما زنانی هم هستند، وقتی شوهرشان میمیرن و پسر هم نمیداشته باشند، خودش و دخترایش بین نیورانشان تقسیم میشه و به اونا نه زمین و نه پول داده میشه.
یعنی پیسی دویتا ورکر که گه؟
به همین ترتیب در شماری از خانواده های افغان خواستن حق میراث از سوی زنان شرم پنداشته می شود و خانواده های همان که از حق میراث زنان در جایداد پدریش کاملا منکر می شوند. فاطمه باشنده چهارآسیاب ولایت کابل می گوید که پدرش فوت کرده و حالا که وضعیت اقتصادی بدی دارند، مادرش می خواهد که از حق میراثش استفاده کند، اما مادراندر مادرش به او می گوید که هیچ گونه حقی در میراث پدریش ندارد. پدر کلانم چهار دختر داشت و ما یک ماما داشتیم که او هم مرد. پدر کلانم پنهانی زن دیگری گرفته بود. وقتی مادرم خواست زمین و جایداد پدری خود بگیره، زن نو پدر کلانم به مادرم گفت که تو نه حق داری نه میراثی، به خاطر که عروسی کردی و از خانه و جایداد پدر جدا شدی. با مادرم گفت اگر زمین را میخری امکان داره، در غیر از او هیچ امکان نداره. زنا کی میتونه جرات کنن که به محکمه بروند و حق خدا بخواین؟ مادرم میگه نشه که بچه های من از بین ببره، بازو وقت زمین چی کنم؟ با گفته این زن، در پهلوی این که برای این زنان و دختران حق میراث داده نمی شود، دختران آنها نیز در میان کاکاها تقسیم می شوند. مولوی امام دین بارکزی، یک تن از علمای دینی، می گوید خواستن حق میراث یک کار شرعی بوده و زنان و دختران نباید به خاطر خواستن این حقشان آر کنند.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده، در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه، صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارند و ذوی الارحام دارند. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده، اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرند و دیگه اونا مهر دارند، نفقه و مصرف و مسکن از او، تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه، از شوهر فوت کنه، هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه، و اگر اولاد داشته باشه، چهارم حصه دارایی شوهر برام زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه، بازم اما اولاد از او نفقه و خرچ و مصرف از او میده.
گفته میشود یکی از دلایل خشونت در هنگام تقسیم حق میراث، بیخبری مردم از قوانین اسلامی میباشد، زیرا اکثر زنان به منظور عدم آگاهی و بیسوادی فکر میکنند در تقسیم میراث هرچی که پدر و یا برادرانش میگویند و یا لازم می دانند همان کار درست است، که بنابر همین دلیل زنان زیادی از حق میراث یا محروم می مانند و یا قسمت اندکی برایشان داده می شود. اما پلوشه باشنده ولایت غزنی می گوید بهتر از شخص در زمان حیات خود مال و جایدادی که دارد میان فرزندان تقسیم نماید.
زمانی که پدرم حیات بود، دمی زمین و میراث خوده تقریبا 700 جریب زمین بوده و خودم و همچنان همشریم است. یعنی قسمی که از نگاه اسلام به دختر پسر میرسه به همگی مساویانه تقسیم کرده و ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداریم. کسی که جایداد و زمین داره باید قبل از وفاتش بین آنها تقسیم کنه خوبتر.
هرگاه قبل از تقسیم مال میراث شخص فوت میکند و بی اتفاقی و دوام میان ورثه او به میان آمده و حقوق بعضشان تلف میگردد، رای معقول آن کدام است؟ مولوی بارکزی باز هم با توضیحاتی در این باره.
زیادتر مشاجره که در بین همشیره ها و برادرها و در بین فامیل ها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و موسفیده و اقارب جانبین و هم موسفیده نشستن بینشان اصلاح کردن، به خاطر ازی که باز بسیاری کسا هستن که وقتی که میراث خود میگیره بسیار همشیره هستن، باز برادرها با امراشان قطع صله رحمی میکنه، قطع مراوده میکنن. اگر به صلح موسفیده و اهل قریه جور نامدن به مطابق قانون قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن. باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
گفته میشود زن نه تنها از دارایی پدر ارث میبرد، بلکه حق داره زمانی که شوهرش وفات میکند از مال دارایی شوهر هم میراث بگیرد، که در این حال بنابر اظهارات آگاهان امور حقوقی زن یک چهارم از اموال شوهر را در صورت نداشتن فرزند و با وجود فرزند یک هشتم را به ارث میبرد. راهله یکی از فعالان حقوق زن در مورد اسباب حق میراث از سوی شوهر،
در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همون حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت این است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه. و همچنان از خواست که از این ناحیه از ناحیه قرابت ارث میبرن به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروض است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است، که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
این که حق میراث چقدر است و چرا این حق برای زنان داده نمی شود، در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این باره. آقای مصبا در شروع سخنانش درباره این که حق میراث چگونه یک حق است می گوید.
اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا می کنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از این را داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. ای یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ایگا پاد شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلان شخص در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خدا بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خدا به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. در پهلوی از این ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق می افته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب امو قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده‌های افغانستان، امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل برای است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم مناسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک بچه پسر مناسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، ای اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته. ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه می داشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. ای در حالی است که ای از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از ای حق برای خانم ها قائل نیستند. ای موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این پروگرام میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در این امیجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه به ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوشی داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترام و تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فارغ التحصیل شدیم و بعد از دو چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر هایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 سال به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازانش باز شود، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما یک کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان می بینم یا می دیدم جوانایشان بسیار سخت می گذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شاهی بود. ما تنها دوری شاهی را از قدیم ذهن خود دارم، چون پیش از اینکه دوری شاهی از بین بره ما آلمان آمده بودم. و کودکی ما واضح که در کارتیچار تولد شدیم، مکتب رابی برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره، از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکر از نشان کلانتر بودن، بعضی کنفرهایی بودن که مکر از نو تا حالیم به تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود، من که از کلانترین دخترهایشان بودم و دیگه همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولتی ساینس خواندن، حقوق خواندن. برادرهای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت. دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که بیاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک اجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم، می توانستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، می توانستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما می توانستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل ما تنها قدر زیاد وقت هم اجازه نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقتی بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می توانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. آره، متاسفانه تمام دروازه‌های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین پوانتون دنیا تأسیس درش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن، بسیار یک ضایع کلام است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در او شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. و ایره درست خوندم و در ایدلبرگ ایره مصد کنه جان خود دادم و بعد از دو در مرور زمان دیگه چیزا را بخوندم. مثلا ما دیپلم دارم فیلن به سوشال تراپی و همچنان در ایسی تپ ادامه دادم کار خود.
سوشال تراپی که شما میگین اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم. مثل یک تراپویتی، یعنی سوسیال تراپویتی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، عساکر شوروی به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بودین؟
در اون زمان من در آلمان مشغول درست و خانواده سازی بودم و تمام دردار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبینیدم که اینا یکه یکه برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این واضحه که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم من یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین. چی فعالیت داشتید؟
ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترها بودن که به نام دمس یاد میشد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها می رفتیم که بیاتر آوا باشیم که در افغانستان چی تیر میشه. این همی چیزا در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از این که امی گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه ها باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از اینکه راهی افغانستان باز شد، شوهر ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع تب چی است. وقتی کنها پس دوباره آلمان آمدن، یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، سفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مینشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روز شادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیست. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که این کنفرانس گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم میشن اینجا برای کار به افغانستان. اما اوتر ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرخ خود که ما آرزو دارم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سر سرک جمع کنن، خانم های بیور جمع کنن، یک کمی کمک کنن. اما بود که ما با خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خودش رو کنم.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یتیمخانه هایی که وجود داشت ما در اونجا کردم، رجوع کردم و اونها را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، به اون سیستمی که من میخوایم نمیشه، از خودم یک پرورش با آواز کردم که به نام سهولت اسمش. با این زیاد وقت اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که در محسسه مرا کمک نمیکرد. پولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترها، نرسا، کسایی که دوره پیش ما بود اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم همو پرورشگار کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگار باز کردم، در او پرورشگار بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی. دیگه برتون بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد را کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در اون کورس های ما چی بود فکر کنم انجینری برتون گفتم که برق بچرک های سرسرک ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در اون یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 سنف داشتم، سیستم های ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه، رسامی بود، از همه مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم روزهای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد از 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای ازیم بسیار زخمی بود. اسم ازو به نام سردار بود که در کتاب تا ما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم نکم بچون، اما بعد از اینکه ازی خدافزی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب مخونه میتونیم که یک ساعت قرآن بتیم و اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه ها چیکار مایلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر میلا که بتونیم مادر تمیره ببریم آلمان. گفتم نه بچه، میکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد خدا نمیتر از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرین افتیدیم ما دخترم که باید ما ایره آلمانی، در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، این امی پاتنشاف پروگرام ما به وجود آوردیم و امی پسر اولین پسر ما بود که ما ایره سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل امی موضوع سپانسرینگ بود. ما طفل میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و امکار و اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شده که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. امی در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال از سال 9 پیدا میکردیم که فامیل اونها را کمک کنه. این کار تا 2018 امی کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارین میتونستم کوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبیوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با اگه ترجمه کنیم به دری امیمش افغانستان،
رویاهای برباد شده،
رویاهای برباد شده، رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چرا میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود، نمیخواستم هم کلی نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کیف یا زندگی را خوبتر اس کنم، بتونم که گفته مردم یک پاکی در وجود و در مخز خود بیارم. و این برای ما باعث شد که باید من قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات رو نشته کنم. برای ما بسیار از این که گفتم بشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرا چرا این مرض گرفت، بشه یک چیز بنویس. من خاطرات خود نشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و به چی میکردم در این کتاب تمامش نشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا داینده من چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که براتون گفتم که چاها دواز کردیم، خانمای بیوره کمک کردیم، معتادین کمک کردیم و معیوبین کمک کردیم، از این یک کلسیمی کتاب نوشته است تقسیم کردیم. و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که من مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخره زیاد دیسه تپ پیش بودم، دیسه سیه مردم، چون مرض سرطان مثلا در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتیشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سرویکال، از آن سرطان دیگه همچنان مردها، کسی که پول داشت میرفت خارج، اینا میرفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیره. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مو مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که من یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم، اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از اون بود که ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلانا بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی تب که جوانا در جوانایی که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود را در ایسا پیش ببرند که خانما که پول ندارن که خارج برن، یا افغانی ها، افغان هایی که پول ندارن بر تداوی خارج برن در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسی که من فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم طالبان فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما قطع افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد بعض پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضام شدم، یک جای کلان بعد از این که یک پول برای ما میراث رسید که او یکی از کاکای ما و عمیمه که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم خود عمیمم و عمیم فیصله بود که یه باید ما یک چیز بشر دوستانه چیزی درست کنم بر خانما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک محسسی کلتوری بر خانما درست کردیم در یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانما میرفتن، اونجا برای عبادت میرفتن، برای رمضان میرفتن، در ایدا خودشان یک جشن ها میگرفتن. این رو من درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که من تا حال تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانمای اجازه ندارن در اونجا بیاین، تنها دخترهای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانمای کلان که ما بچا بشاقای خود جای درست کردم، خودم هر دو سال در ایمار از او بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانمای اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن دخترای جوان میتونن اونجا بیاین روزانه دست بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار جای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که برای خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فرزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جای که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در اون کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکسا. وقتی که در میدان تحریک در 2003 فیبر 2003 بسیار سخت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان را این دادن میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دفته و پنسرا بود، چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب و غریب نیاد. بیرونم بر آمده بود جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. یکی از دوستایی که میشناختیم نزدیک بودم اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت، در جایی بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانم اونجا ما پارک شروع کردیم، ما فکر میکردم یک دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا معتاد ساخت که من نمیتونم این کار ایلا کنم. بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از نو صرف نظر کردم، کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم، در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و یک روز ما رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس‌ها رو می‌گرفتم. مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط می فهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم، در این هیچ سن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بله تیر کردم. امو بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک‌های خود پیش ببرم. تقریبا 18 تا 20 سال ما اونجا بودم. شوهرم رئیس دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مال بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفون کیوچی که در یک شفاخانه کار است دوائل بود برشان. دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
درباره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر است، خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی سن مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، امیجه تولد شده و امیجه تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با ایس یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه هم برای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیدن هم میخواد، آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که امو زادگاه خود ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بودم. کارهایی که شروع کرده بوده، این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمک در هیچ دوره برای اینا نمی رسید. دارالمصافین کسی را کس برده نمی تانست. اقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمی تانست هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا می گفتم که ما پول می تم امی اطفال دیگریم در دارالمصافین یا دارالمجانین، نمی خواستن. نه ولی ما کمک میشیم از در نمی فهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من از افغانستان میشناستم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیست که 3 طفل داره از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها را من امید اینمی رو دارم که پس اینمی فامیلایی که من سپانسرشان بودم کمک میکنم اینمی ها را من باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
تو در خانه مایی تو که هم سایه ندانند که تو در خانه مایی